مدرسه نگاه، روایت تفکر، پیشرفت، زندگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت استاد عزیز و یکایک عزیزان. انشاءالله که بتونیم جلسه خوبی رو با عزیزان داشته باشیم. این جلسه که جلسه چهارم از سلسله مباحث نامسلکی علوم پایه در ایران هست رو خواهیم داشت، خدمت استاد عزیز آقای حامد صفایی پور هستیم که مدیر مؤسسه توسعه آموزش مهارت های اندیشیدن هست و هستن و قبول زحمت کردن خدمت شما باشیم. موضوعی که خدمت استاد هستیم به عنوان علوم پایه و تفکر انتقادی هست که انشاءالله بتونیم از محضرشون استفاده کنیم. همونطور که مستحضرید سه جلسه از سلسله مباحث نامسلکی و علوم پایه در ایران برگزار شد که انشاءالله مفید و فایده بوده باشه. روال جلسه هم طبق روال گذشته ما یک تفاوتی داریم که با توجه به زمانی که خدمت استاد هستیم یک ساعتی رو محضرشون هستیم. اگر که تغییر کرده استاد عزیز بفرمایید، اگر نه که انشاءالله با همون تا ساعت 18 خدمتشون هستیم در حد 45 دقیقه. انشاءالله زحمت ارائه مباحثشون رو خواهیم داشت در حد 1 ربع 10 دقیقه. هم اگر سوالی نکته نظری باشه انتهای جلسه به صورت مکتوب و یا به صورت نوشته در قسمت پیام بفرمایید و من خدمت استاد عزیز عرض میکنم. من در خدمت استاد هستم. انشاءالله بسیم جلسه خوبی رو خدمت ایشون باشیم و از محضرشون استفاده کنیم. استاد عزیز هستم.
علیکم سلام، هست شما بخیر. بارزوی موفقیت برای مجموعه شما و دوستان دیگه ای که در این جلسه تشریف دارم.
در خدمت شما هستم.
متشکرم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. از خدای بزرگ میخوام که به من کمک کنه که مطالبه در خور وقت و زمانی که شما اختصاص دادی این خدمت شما تقدیم کنیم. عنوان سخنرانی ترویجی من هست علوم پایه و پرورش مهارت‌های اندیشیدن. طبیعتاً انتظاری که من از این سخنرانی و از این بحث دارم انتظار الهام بخشیدن. شاید برخی از مطالب نیاز به تفسیر و استنادهای بیشتری داشته باشه، ولی من از اونها به قیمت دست آوردن الهام‌های بیشتر و ایده‌های بیشتر به خاطر نوع این سخنرانی که ترویجی است می‌گذرم و امیدوارم که چینش مطالب من کمک کنه اون ایده‌ها در ذهن شما شکل بگیره. مطالبی که من میخوام بهش اشاره کنم شامل سرفصل های زیر. اول میخوام در مورد علوم پایه با یک شاهد آماری در سطح جهان و توجهی که بهش میشه اشاره کنم و بعد از اون در مورد یک آماری که سازمان اقتصاد جهانی منتشر کرده به تازگی در مورد مهارت های موفقیت و در واقع مهارت های حضور در فردا و این دو بحث رو مقدمه قرار بدم برای تعیین که هدف از آموزش علوم چه باید باشه و چه میتونه باشه. تصویری که ایجاد میشه رو بیام یه آسیب شناسی بکنم در آموزش کشورمون، البته در حد یک ایده و در حد یک نکته، چون خود آسیب شناسی خودش یک کار مفصلیه. برای اینکه منظورمو برسونم یک بررسی موردی میکنم از کتاب علوم سوم دبستان و در ادامه به یک سری ابزارهای فلسفی که در واقع نسخه پیشنهادی برای حل اون چالش هاست برای اجرا در کلاس های درس و کلاس های علوم پیشنهاد میکنم. در دنیا چه خبر است؟ من سال 92 برای یک پژوهش کار دانشجویی به بررسی سایت آکادمی پیشبرد علم آمریکا پرداختم. اسم این مؤسسه است American Association of Advance of Science، در واقع آکادمی پیش آمریکایی پیشبرد علم. یه گزارش مفصلی من اون موقع از این تهیه کردم. یه بخشی از این مؤسسه وظیفه‌اش بررسی فعالیت‌های علمی در نقاط مختلف جهان برای توسعه است. تعداد مجلات، تعداد مقالات، تعداد دانش آموختگان در رشته‌های مختلف. اگر به این تصویر نگاه کنید، من اینجا رو مانیتور کناری نگاه می‌کنم که بزرگتره. توی این نمودار مربوط به Natural Sciences یا علوم طبیعیه که طبق این گزارش که مال سال 2008 1,700,000 نفر در این جامعه آماری دارن رشته Natural Science و علوم پایه میخونن که از این تعداد 10% مال ایالات متحده آمریکان، 18% برای بقیه کشورها غیر از کشورهای این نمودار، مثلا برزیل 3%، روسیه 8%، آسیا که البته ایران جزوش نیست توی این پژوهش 26%، چین 17%، ژاپن 2% و کل اروپا 18%. خب آمریکا اینجا 10% داره که به نسبت عدد خیلی زیادیه برای سهمی که از لحاظ جمعیتی میتونه داشته باشه. توی سوشال ساینس یعنی علوم اجتماعی یا علوم انسانی به تعبیر ما 19% این آمار بازمال ایالت متحده است که نشون میده که تعداد سوشال ساینس ها حالا طبق این نمودار 9% بیشتر از علوم پایه هست. در علوم اینم بگم که این برای یعنی این آمار مال یونیورسیتی دیگریز، فرست یونیورسیتی دیگریز، یعنی در واقع دانشجوی کارشناسی. توی مهندسی که اینجا آمار 2,000,000 اشاره شده، 4% دانشجوهای امریکایی هستن. یعنی الان شما می‌بینید که تعداد دانشجوی علوم پایه 10% داری، تعداد دانشجوی مهندسی 4% داری ایالات متحده هست. یا مثلا کشور دیگر هم همینطور میشه مقایسه کرد. و این نان ساینس در واقع رشته های غیر علمی، غیر این علوم پایه، باز اینجا آمار هست که 11% ایالات متحده هست. اینه مدار حالا دسته برشای مختلفی داره، ولی یک دسته بردش اهمیت نسبت علوم پایه به علوم مهندسی بر خلاف تصوری که ممکنه ممکنه راه اول داشته باشیم که خب کشورهای صنعتی یا کشورهای پیشرفته تعداد دانش آموختگانشون در رشته های مهندسی بیشتره، ولی این نمودار نشون میده که در علوم پایه بیشتره و در علوم انسانی هم بیشتره. یکی دیگه از نمودارهایی که توی یکی از اسناد این سایت و این درون مؤسسه پیشبرد علم آمریکایی هست، آمار باز اینجا هست که First University Degrees in Natural Science and Engineering که بر اساس کشورهای مختلف تعداد دانشجوی کارشناسی یا در رشته‌های علوم پایه و مهندسی توضیح میده اینجا با هم هست. خب اینجا باز مثلا تایوان، ژاپن، فرانسه، کره جنوبی، آلمان، آمریکا و چین رو نشون میده. حالا باز ما چون اونجا به ایالات متحده توجه کردیم، ایالات متحده 180,000، اینجا 150,000 تا 200,000 در واقع در نشر ساینس و تازه وارد نیتیو آمریکایی داره، اینا مهاجره رو شامل نمیشه. این آماره همانه 2008 میشه مقایسه کرد دیگه با کشور دیگه. مثلا چین خب تعدادش در 1998 کم بوده ولی در 2008 خب خیلی رشد داشته. ولی آمریکا هم تو که می‌بینی یه رشد خطی و غیر شتابدار داشته، از اول بیشتر بوده و با یه رشد معمول تری ادامه داده. همین آمارو در مورد باز انجینیرینگ و مهندسی هم اینجا داریم که از 1996 تا 2008 آمارها چه شکلی شده. باز می‌بینیم که رشد چین در تعداد دانشجو خیلی زیاده ولی بقیه کشورها تقریبا یه رشد خطی اون پایین رو دارن و تعداد رو باز می‌بینیم که اینجا زیر 100 هزار نفره، اما اینجا ما به عدد 180 و اینجا به عدد 300 هزار در مورد چین هم می‌رسیم. نمودار بعدی دانشجوی دکترا رو در علوم طبیعی و مهندسی در باز کشورهای مختلف مقایسه میکنه که باز شما ببینید که یونایتد استیت نسبت به خود بقیه ایندیا و روسیه و ژاپن چه فاصله ای داره از لحاظ تعداد. این نمودار کناری هم باز در مهندسی در مقطع دکترا اینو نشون میده که خب دوباره یه عدد خیلی مهم رابطه این تعداد دکترا و بچهای لیسانسه، چون که این نشون میده چند درصد تحصیلات داشتن، چند درصد وارد کار شد. اینجا باز امریکا رو ما معدلش رو تقریبا از همه اینا تا اینجا بالاتر میدونیم و تعداد دانشجوهایی که تو مقطع دکترا در رشته نشرال ساینس و مهندسی داره بالاست، ولی می‌بینید که فاصله تعداد دانشجوهای مهندسیش با تعداد دانشجوهای علوم پایش خیلی زیاد، یعنی فاصله معدل تعداد دانشجوهای آمریکایی از معدل تعداد دانشجوهای کشورهای دیگه در علوم طبیعی باز فاصلهش خیلی بیشتر از رشته مهندسی. خب یه لحظه به من اجازه بدیم تا بحث رو دارم. خب از خواهی میکنم این سایت مؤسسه AAAS.org یا همون American Association of Advanced of Science خودش موضوعیت داره که در بحث علوم پایه معرفی بشه. حالا من فقط به یه سری موارد بدون استناد اشاره میکنم ولی شما توی خودتون برید اینو ببینید. یه پروژه‌ای داره این مؤسسه به نام پروژه 2061 یا 2061. هدف این پروژه اینه که به آموزگاران کمک کنه که مطمئن باشن دارن دانشجویان با سواد تربیت میکنه، یعنی خودش اینو به عنوان میشن و ماموریت خودش بیان کرد در و به خصوص در رشته‌های ریاضیات، علم و تکنولوژی. از زمان تأسیس این مؤسسه یعنی 1985 محتوای مختلفی تولید کرده و این هدف رو دنبال کرده. بودجه که این مؤسسه داره یه بودجه فوق‌العاده است، یعنی من اون سال که حساب کردم یه عددی بود که چون حالا چنج شده عددهای دلار رو اینا من دیگه نمیخوام تطبیق بدم، ولی یه عدد بسیار بسیار زیادی بود و خیلی باعث تعجب بود. تقریبا 10,000 نفر در این مؤسسه کار میکنن طبق ادعای سایتش و 267 سایت داره و پروژه 2061 یکی از پروژه های این مؤسسه است. یکی از بخش های دیگه این مؤسسه بخشی است به نام اطلس سواد دانش، دو جلد کتابه که به رایگان در اختیار همه قرار گرفته. این اطلس ها حالا اگر فرصت شد من در پایان برنامه یکیشو به شما نشون میدم، در مورد هر درسی یک ساختار به معلمان میده. هدفش اینه که این نقشه کلی از علم رای کنه، معلم ها بتونن نسبت به هر بخشی دید داشته باشن کتابخانه ها بتونن تجهیز شن در واقع یه اطلس یا یه نقشه یه تجهیز علم و تجهیز کتابخانه ها و نرم افزار و سخت افزار که پروژه بزرگی الا به رایگان در اختیار هم است. یکی از اهدافش اینه که اگر مثلا یه معلمی در نیوجرسی یه معلمی در فرانکفورت مثلا داشت بیولوژی یا زیست شناسی درس میداد و خواست سطح سواد دانش آموزای خودش رو بسنجه با این نقشه بتونه بسنجه و طرحهای درسی متنوع رو به هم قابل ترجمه و تطبیق باشه. یه قسمت دیگه تشریحات ترویجی این مؤسسه است. شما نام نشریه یه ساینس رو همیشه میدید. ساینس یکی از نشریات این مؤسسه است. نشریات ساینس، انواع نشریات ساینس که همه نشریات ترویجی هستن در حوزه علوم پایه کار این مؤسسه است. نزدیک به 25 تا مجله رو روی خود سایتش نام برد. خب این مقدمه اول من یه درنگی بود از یک مشاهده، اونم مربوط به سال 2008. من این اطلاعات رو بروز نکردم، این میشه اینو بروز کرد. اخیراً شاید نزدیک به یک ماه پیش گزارش این مقدمه دوم منه، گزارش سازمان اقتصاد جهانی در مورد اصطلاحاً اون تاپ 20 اسکیلز ها یا اون مهارت های حرفه‌ای بودن یا پروفشنالیزم یا بودن در جهان فردا بروز شد و منتشر شد. بر اساس این گزارش 83 میلیون شغل از بین میره. هر یک از این مربع در واقع 1 میلیون شغله که از بین میره و هر کدوم از این در واقع از اون طرف 63 میلیون شغل جدید هم ایجاد میشه. خب این که ما این رو تخمین بزنیم که چه شغلی ایجاد میشه، چه شغلی از بین میره و چه مهارت هایی برای شغلهای جدید نیازه، در واقع کاریه که این گزارش دنبال میکنه. میخواد به شما یه تخمینی بده که چه مهارتی داشته باشی تو این از دست رفتن شغل ها، خطر از دست رفتن شغل کمتره و خطر موندن و افزایش ثروتت و توانمندی بیشتر. خب یه لیستی اینجا منتشر شده، یه تصویر کلی که من حالا تا جایی که بشه ذره میذارم و بزرگش میکنم. اگر دقت کنین این بالا نوشته که core skill for workers in 2023، یعنی در واقع مهارت های اصلی و مرکزی برای کارکنان یا افراد حالا کارآفرین، کارمند، کارگر، هر چی در سال 2023. اولین مهارت همچنان مثل گزارش های قبلی، گزارش 2020، گزارش 2015، analytical thinking، تفکر تحلیلی. حالا بعضی گزارش ها میگه critical thinking، بعضی گزارش ها میگه analytic thinking، اینا با هم فرق بکنن، ولی حالا به هر حال اینجا میگه analytical thinking یا تفکر تحلیلی. دومی رو میگه creative thinking، سومی رو میگه resilience یا در واقع رواداری یا در واقع پایداری، صبوری، فلکسیبیلیتی، انعطاف پذیری و اجایلیتی یا چابکی. چهارمی رو میگه موتیویشن اند سلف اوارنس، انگیزش و خودآگاهی. تا آخر که حالا مثلا شما میتونید 26مین مهارت رو هم ببینید که دوتا مشترکه، یکی گلوبال سیتیزنشیپ، توانایی زندگی در واقع شهروند جهان بودن و یک یعنی در واقع بتونی در فرهنگ جهانی خودتو حفظ کنی، و یکی دیگه این که مثلا مانوال دکستنتی environmental، مثلا پایداری محیطی شماره 23 است. یعنی با توجه به تفاوت‌های جغرافیایی آب و هوایی مثلا تو توانایی داشته باشید یا با توجه به این تحولات بتونی خودت رو حفظ کنی. همینطور این بر اساس اینکه چه عددی، چه در واقع عدد کم بشه اهمیت موضوع کم میشه. مثلا شماره 12 الان باز talent management، مدیریت استعداد. این لیست جدید، یعنی لیستی که میگه که ما پیش بینی میکنیم شما به این مهارت ها بیشتر احتیاج دارید. این همون لیسته، حالا اینجا دوباره من آوردم، یه گزارشی هم میده برای 5 سال آینده و اعلام کنه که کدومی که از اینا احتمالاً جا به جا میشه. یعنی در واقع جنس این گزارش، این قسمت از جنس آینده پژوهیه. اگر ببینید، حالا یه مقدار تصویر تاره چون حالا بزرگ بوده من اینجا مجبور شدم بذارم، analytical thinking هیچ تغییری نکرده، یعنی آینده پژوهی میگه این هنوز اهمیتش از دست نداده و خواهد بود. creative thinking تفکر خلاق همینطور. ولی مثلا شماره 3 که بوده artificial intelligence and big data، هوش مصنوعی و در واقع data science یا تحلیل داده، این از جایی که بود 12 تا میاد بالاتر در 3 سال آینده، در 5 سال آینده. یعنی مثلا اگر الان 3 هست، قبلا رتبه 15 بوده و الان به رتبه 3 رسید. مهارت لیدرشپ و سوشال اینفلوئنس، تاثیرگذاری اجتماعی، رهبری 5 تا اومده بالا. رزیلینس و فلکسیبیلیتی و اجایلیتی منفی 2 تا 2 تا اومده پایین. تا حالا اینجا عددی که بزرگه خیلی مهمه، مثلا چی 10 تا اومده بالا، پایداری محیطی همون که گفتم 10 تا اومده بالا، مارکتینگ اند مدیا 6 تا اومده بالا. چی خیلی اومده پایین، مثلا ریدینگ رایتینگ اند ماتماتیکس 9 تا اومده پایین، اهمیتش اومده پایین. پس ما یک گزارشی داریم از وضعیت موجود طبق این گزارش و یه نگاهی داریم به آینده. یه نموداره خیلی جالبه دیگه هم هست، این از یه کتابی من آوردم. این یه آسیب شناسی هم میکنه، میگه علی رغم این که ما به شما میگیم تفکر تحلیلی و خلاقیت مهمترین مهارت هایی هستند که به درد شما میخورن، اما آیا بریم ببینیم توجه به اینها هم وجود داره یا نه. این گزارش تعداد ویدیوهای آموزشی یا ویدیوهای مختلفی که توی یوتیوب یا تو سایت هایی مثل کورس، این الان کورس اراست، تو سایت کورس ارا وجود داره. انتظار میره که وقتی ما میگیم اهمیت مثلا انالیتیکال تینکینگ خیلی زیاده، پس تعداد فیلم های انالیتیکال تینکینگ که دیده میشه هم باید زیاد باشه، ولی اینطور نیست. و در واقع تعداد مشاهده انالیتیکال تینکینگ خیلی پایینه نسبت به مثلا یه درسی مثل ریدینگ رایتینگ اند ماتماتیکس که خب اون گفت اهمیتش کم، یا پروگرامینگ برنامه نویسی، یا ریسورس منیجمنت منابع انسانی اند اپریشن. اینا تعداد بازدیداش خیلی بیشتره و پس این نشون میده که علارغم این توصیه، توصیف اینه که همچنان خیلی توجهی به اینها در سطح جهانی نمیشه به اون اندازه که باید بشه. یا مثلا این نمودار میگه که 85% نیازهای شما همین سافت اسکیل ها و مهارت های نروند برای حضور در فردا و موفقیت، که ولی واقعیت این که در واقع سازمان ها فقط 28% منابع مالیشون صرف در واقع عرض بخوام 85% نیازشون این سافت اسکیل ها هست، 85% نیازشون همین سافت اسکیل هست، ولی فقط در واقع 15% و بازم از بخوام 85% سافت اسکیل، 15% هارد اسکیل. هارد اسکیل یعنی مهارت های تخصص، مثلا فیزیک خوندم، شیمی خوندم، اقتصاد خوندم، اون مهارت های پروفشنال هم شیمیستم، مکانیک خوندم. 15% هارد اسکیل، 85% سافت اسکیل برای که شما موفق باشید. خب اینجا حد 8.15 داریم، اما موقعی که قرار شما actual dollars spent، شما قرار پول خرج کنی، سازمان ها 72% منابعشون رو صرف همون هارد اسکیلز میکنن و 28% فقط صرف سافت اسکیلز میکنن. پس اون نموداره کورس که همچنان توجهات فردی نیست به این موضوع، این هم میخواد نشون بده که توجهات سازمانی هم به این موضوع نیست، یعنی همچنان اهمیتش در سازمان ها نیست. اهمیت اینجا یعنی پولی که خرجش میکنه، یعنی برای چیزی که 85% نیاز هاست فقط 28% هزینه میکنه. یک کتاب بسیار معروفی هم تو همین زمینه سافت اسکیلز هست که خیلی معروفه و کتاب کلاسیک شده تو این حوزه از آقای مار میاد و اون کتاب هم مهارت های 2022 رو پیش بینی میکنه و در موردش حرف میزنه که حالا باز اینا این لیست هم میتونید ببینید: دیجیتال لیتریسی، سواد دیجیتال، دیتا لیتریسی، سواد داده، تکنیکال اسکیلز و اینجا باز کریتیکال تینکینگ که حالا موضوع بحث ماست و مهارت های شناختی رتبه 5 رو داره. یعنی اولین درسی که بعد از اون سواد فنی یا نسبتا فنی یا بحثای دیجیتال و دیتا مطرح میشه خود تکنیکال اسکیلز شماره 3، یعنی شما تو هر شاخه‌ای هستی، هر رشته‌ای خوندی، اون تکنیکال اسکیلز شماره 3، شماره 5 دوباره کریتیکال تینکینگ، شماره 6 تصمیم گیری های پیچیده، کامپلکس دیسیژن میکینگ، ایموشنال اینتلیجنس، هوش عاطفی، شماره 8 خلاقیت، انطباق پذیری و انعطاف پذیری و تا حالا اتیکس اند پروفشنالیسم شماره 20 اخلاق و حرفه‌ای‌گری به عنوان مهارت‌های مهمی که شما برای حضور در فردا بهش نیاز دارید. خب من از اینجا دو تا مقدمه میخوام بسازم. اولا مقدمه اول، همینجا که دیدیم در دنیا بودجه‌های هنگفتی صرف نشرال ساینس و علوم پایه میشه و نمودارشو دیدیم. مثلا ایالات متحده با فاصله بسیار زیادی از بقیه کشورها روی این موضوع سرمایه گذاری کرد. این مقدمه اول. و مقدمه دوم این که حالا همین چیزی که ما اینقدر هم داره روش یک کشور قدرتمند سرمایه گذاری میکنه جزء مهارت‌های هارد اسکیلز به حساب میاد، مهارت های تکنیکال به حساب میاد که در اون گزارش کمتر از 15% نیاز یک فرد رو در کار در حرفه خودش برآورده میکنه. خب چه باید کرد؟ پس علوم پایه اهمیت داره، ولی یه چیزایی علاوه بر علوم پایه اهمیت داره. جمع اینا چجوری ممکن؟ ما فکر میکنیم که جمع اینا اینه که آموزش علوم و حالا نشرال ساینس و به طور کلی مدارس و مدرسه باید هدف جدیدی رو دنبال میکنه یا هدف مهمتری رو دنبال میکنه. آقای تیم اسپروت در کتاب بحث‌های در آموزش علوم که ترجمه شده انتشارات کرگدن در مقدمش میگه که به نظر مثل تاریخچه آموزش علوم سه تحول پشت سر گذاشته یا در آستانه سومین تحول. نسل اول تئوری های آموزش علوم یادگیری از راه چشم و گوش بودن. شاید پدر من مثلا شامل این نسل باشه در ایران که در واقع میشستن و معلم براشون حتی مسائل اکسپریمنتال و تجربیان تعریف میکرد، گوش میدادن و میدیدن و خب از راه شنیدن و دیدن متوجه میشون. نسل دوم نسل یادگیری از راه دسته که شاید من جزء همون ها باشم، یعنی من یادمه که مثلا در سن راهنمایی ما در کلاس علوممون خودمون آزمایش طراحی میکردیم، چون معلم خیلی خوبی داشتیم، میمدیم سر کلاس این آزمایش رو انجام میدادیم و معلم ما نمره آزمایش یا طراحی آزمایش میداد. واقعا کلاس‌های خوبی هم بود، از روش علمی ما رو آگاه می‌کرد، با نشاط بود، خلاق آفر نسبت به کلاس‌های دیگه خلاق بود به نظر من و یادگیری از راه دست بود. نسل سوم راه یادگیری از راه ذهنه. خب حالا خود من که این تجربه رو دارم و یادمه که وقتی که کلاس دوم راهنمایی بودم آقای عطایی معلم بسیار خوش ذوق ما چجوری به ما درس میداد، هیچگاه یادم نمیاد که ما در کلاس علوم در مورد یه موضوعی بحث کرده باشیم. بحثی که مثلا 20 دقیقه طول کشیده باشه، یک ساعت طول کشیده باشه، نه یه سوال ساده کی میدونه دست بگیرن و چه زرنگا جواب بدن. یعنی ما دو چالش های فکری شده باشیم، در گروه هم سالان به بحث پرداخته باشیم و بخواهیم از این طریق این رو پیش ببریم و هدفمون هم خودمون بحث باشه علاوه بر محتوای آموزشی. یعنی بگیم در دل این بحث بذاریم یک سری مهارت ها یاد بگیریم. اون پاسخی که گفتم، خب حالا من از اون دوتا مقدمه میخوام بگیرم، توی این جمله جمع میشه. اگر ما میخوایم از علوم استفاده درست، راهبردی و استراتژیکی بکنیم، حتما باید آموزش علوم باید از یادگیری واقعیت‌های علمی فراتر بره و حتی از یادگیری مهارت‌های عملی هم فراتر بره. یعنی از اون دو تا نسل چشم و گوش و دست هم فراتر بره و ما رو به سمت مهارت‌های شناختی ببره. مهارت‌هایی که حالا اونجا اسمش رو گذاشتیم کریتیکال تینکینگ، انالیتیکال تینکینگ، کریتیویتی، خلاقیت. ما باید از علوم چیزهای دیگه یاد بگیریم. یعنی در واقع همه درس ها باید بهانه هایی برای پرورش تفکر و شیوه حل مسئله و خلاقیت دانش آموزان باشه. ممکنه شما سوال کنید که در یک کلاس با روی کرده سوم چه اتفاقایی میفته؟ میتونیم اینها رو نام ببریم. دانستن از روش های متنوع آزمایش. ببینید ما آزمایش میکنیم در آموزش سنتی، اما آزمایشمون آزمایش تقلیدیه. یعنی مثلا الان من به شما نشون میدم، مثلا کتاب میگه که فعالیت این کارو بکنی، خودش میگه این کارو بکنی. آزمایش به عنوان یک راه حل برای رسیدن به فرضیه مطرح نمیشه، به عنوان یه نیاز مطرح نمیشه، به عنوان یه دستورالعمل مطرح میشه. یعنی ما یه خلاقیتی به خرج دادیم ولی به روح این موضوع اصلا پی نبردیم. اینکه آزمایش سلوشنیست، راه حلیست که یک ذهن خلاق برای امتحان کردن یک فرضیه استفاده میکنه. پس بنابراین ما باید در مورد یه مسئلهی وقتی در کتاب علوم مطرح میشه به این حدس ترغیب بشیم که روش خواهیم تو نوع آزمایش برای این پدیده مون. یعنی در واقع آزمایش رو باید طراحی کنیم، نه اینکه فقط آزمایش رو اجرا کنیم. به کارگیری خلاقیت، درک ماهیت انسانی فعالیت علمی. حالا چون توی این مجموعه سخنرانی های در واقع نامسئلگی آموزش علوم احتمالاً در مورد این مسئله خیلی با اشراف و توصیف بیشتری صحبت شده، اینکه علم یک فعالیت انسانیه، علم پر از عواطف، علم پر از تاریخ، علم پر از احساس، علم دارای جهتگیری، مسائل بیرون علم روی علم تأثیر میذاره، جنگ ها، پوزهای سیاسی، اینها روی جهتگیری های علم تأثیر میذاره. اینکه علم یک در واقع تافته جدا بافته از ماهیت انسان و همه رفتارهاش نیست، اینا میشه در کلاس درک کرد. یعنی آموزش علوم میتونه اینطور باشه که این ماهیت رو به تصویر بکشه. مثلا فرض کنیم وقتی که ما درس کلاس سوم دبستان رو اصلا مسئله محوری شد این قرار بدیم که چی کار کنیم که محیط زیستمون سالم بمونه. و من در ادامه میگم که اصلا همچی پیوستگی در کتاب‌های درسی ما و در ارتباط کتاب‌های درسی ما با هم وجود نداره. یه جزایر کاملا جدا، مسئله مند نیست. یک مقاله این رو من سالها پیش میخوندم، بعد مثلا میگفت سوال محوری کتاب علوم در فلان کشور اینه که چطور باقی بمونیم، چطور نجات پیدا کنیم. و این حال نجاتی مفهوم مهمی در مسیحیت و با اون مفاهیم الهیاتی که خب حالا عیسی قربانی شد تا ما نجات پیدا کنیم من پیمان داره، حالا میاد تو محیط زیست نجات میشه. این که چیکار کنیم که گرما رو کنترل کنیم، گرمای کره زمین رو کنترل کنیم، گازهای گلخانه‌ای رو کنترل کنیم، چیکار کنیم که محصولاتی که باز نمیگردن به طبیعت و ریسایکل نمیشن رو کمتر کنیم. این مسئله مندی و اینم مسئله مندی گلوبال و جهانی محور اصلی تا ما علم رو به مسابقه یه فعالیت انسانی به مسئله چه مثبتش، یعنی شفقت، مهربانی، اخلاق جهانی و چه حالا جنبه های سوگیری، تعصبات درک کنیم و بدونیم علم ممکنه آغشته به این چیزا بشه. جا جایگاه پرسشگری در علم، اصلا علم بر اساس questioning پیش بره و با حالت وجودی پرسشگری آمیخته باشه. شیوه های متنوع تفکر علمی رو تجربه کنیم. چرایی تفسیر های مختلف داده های علمی رو. ما یه آزمایش خون که میگیریم ممکنه یه پزشکی ببینه و یه چیزی بگه، یه پزشکی دیگه یه چیز دیگه بگه. چرا ما توی کتاب های درسیمون این واقعیت متنوع رو به تصویر نمیکشیم؟ ماهیت موقت نظریات علمی. کتاب های درسی ما میترسن بعضی وقتا که یه چیزی بگن و بعد بگن این رد شده. ریشه های این ترسیدن از موقتی بودن علم چیه؟ اینها رو حالا باید تو نشستای دیگه ای بحث کرد. ولی به هر حال اینها کاراییه که یک آموزش ذهن محور میتونه بهش بپردازه. نقش فرضیات چیه و چرا ما اصلا به علمی پردازیم؟ چرا پیش بینی برامون مهمه؟ و اهمیت همکاری و مشارکت در علم. علم امروز یک فعالیت فردی نیست. علم از قرن 19 هم به این طرف دیگه یه فعالیت فردی نیست. دوران نیوتون ها به پایان رسیده. امروز دوران انستیتیو هاست و پژوهش های بین ملیتیه و خب این مفهوم رو علم میتونه به ما یاد بده که موفقیت برای درمان یک سرطان امروز نمیتونه توسط یک کشور، یک واکسن نمیتونه توسط یک کشور اتفاق. علم باید یک فعالیت جهانی و یک فعالیت مشارکتی و همکاری باشه و این نیاز ما رو به دیگری به تصویر بکشه. خب حالا ما برای اجرای این روی کردها و این نوع فعالیت ها چند تا چالش هم داریم. اینا حدسیات و تجربه شخصی منه و پژوهش محور نیست و شاید به کار بیاد الهام بخش باشه و شاید هم به کار نیاد. خب اولین چیزی که به نظر میرسه ما تو اجرایی همچی کلاس هایی که توشی همچی کارهایی صورت بگیره نیاز داریم مهارت های شناختی شخص مربی. ما توش به مربی بسیار منعطف خلاق در این حال بسیار تیزبین نقاد و تحلیلگر نیاز داریم که توانایی گفتگو، وارد شدن به گرمای بحث، توانایی گفتن نمیدانم و تهدید موضوع که طبقه بندی، واضح سازی و این گونه مهارت های شناختی داشته باشه. خب سوال اینه که ما تا چه حد چنین معلمانی رو تربیت میکنیم یا تا چه حد به چنین معلمانی پاداش میدیم؟ به لحاظ اجتماعی اگر ما به این پدیده پاداش ندیم نباید انتظار داشتیم که به لحاظ اجتماعی روایی و پایایی پیدا کنه و بقا پیدا کنه. چنین معلمی ممکنه از طرف کادر مدرسه مورد نقد قرار بگیره، از طرف دانش آموزان با یه انتقاد ساده کل روند زیر سوال بره. به علاوه این که اصلا ما چقدر همچی معلمانی رو تربیت میکنیم که همچی توانمندی هم داشته باشه. دومین چالشی که ما داریم اینه که علم در نزد بسیاری از ما اون بخش قطعی و مسلم معرفت، یعنی در واقع علم مساویس با فکت، فکت مساویس با علم، یک در واقع ابسولوتلی تروه، یعنی یه چیزیست که ما اونو مطلقا صحیح فرض میکنیم. و یا ممکنه که نظریه تعلیم و تربیت ما این باشه که ما نباید در مورد علم نوعی نگاه نسبی‌گرایانه یا موقتی بودن علم رو ترویج کنیم. البته به نظر من سیاست رسمی ما اصلا سیاست واحدی نیست یا اصلا سیاستی نیست که بگیم واحده یا غیر واحد. یک نوع پراکندگی مبانی معرفت شناسی در آموزش علوم در نظام آموزش پرورش ما وجود داره. یعنی معلوم نیست که آیا نگاه ریالیستیک و واقع گرایانه به علم داره، نگاه نسبی گرایانه ابزاری یا آنتی ریالیستیک به علم داره. نمیدونم اصلا صاحب این مسئله کیه، یعنی آیا در سند تعلیم و تربیت ما به این موضوع اشاره شده که ما به علم در مبنای تربیتی و فلسفه تربیت جمهوری اسلامی ایران مثلا چه نگاهی به علم داریم؟ ما نگاه ریالیستیک داریم، آنتی ریالیستیک داریم و انطباقش با آموزش پرورش به چه شکله؟ یعنی اگر ما نگاه ابزاری و آنتی ریالیستیک به علم داریم و میگیم علم مثلا شاید به نفع مثلا معجزه، میخوایم علمو کوچیک کنیم یا به نفع پارادایم های دیگه علم، مثلا تو طب، طب مکمل، طب سنتی، طب جایگزین، میخوایم مثلا طب مدرن رو به رسمیت کمتری بشناسیم یا به اونا وضع بدیم، یا نه هر چی که هست توی آموزش پرورش باید چیکار کنیم. یعنی ما چه جوری باید کتاب های درسی رو که آغشته هستن به فرضیه ها و مبانی بعضن موقت یا از بین رفته یا مخدوش شده، چه جوری ما میخوایم این آموزش بدیم؟ به نظر من اینجایی بلا تکلیفی در مبنای معرفت شناسی آموزش علم وجود داره. چالشه بعدی یه چالش عملیه. ما اگر که برخی از کلاس هامون به سمت آموزش های تفکر محور و ذهن محور حرکت کنن، با بقیه بخش های نظام آموزشیمون در تعارض. یعنی فرض کنیم کلاس علومی طوری بشه ولی کلاس مثلا دین و زندگی نشه، یا فرض کنیم کلاس ریاضیات نشه ولی کلاس علوم بشه. خب این ناسازگاریه، بچه‌ها رو گیج میکنه. باید یه جایی تکلیفمون معلوم بشه که مثلا به این شیوه آموزش التزام داریم و مربی هم باید نسبت به اون حساس باشه و ارزیابی ها و آموزش ها هم باید نسبت به این موضوع حساس باشه. یه ناسازگاری دیگه که حالا اگه اون ناسازگاری های تا حدی بنیادین تر بودن، چه نظری چه عملی، ولی این خیلی ساده قابل رفعه، ناسازگاری روش نگارش کتاب های درسی با این هدفه. یعنی کتاب های درسی ما هم با این دقت نوشته نشده و من حالا نمونش رو به شما نشون میدم. ببینید این کتاب، من یک کتاب علوم سوم دبستان رو انتخاب کردم. خواستم از دبستانم مثال بزنم که حالا ما درگیر مفاهیم پیچیده‌ای نباشیم و میتونیم این سوالا رو از این کتاب بپرسیم. مثلا میتونیم بپرسیم که پیوستگی این کتاب با کتاب سال قبل و کتاب سال بعد چیه؟ یعنی آیا دانش آموز ما احساس میکنه که در یک مسیر، در یک داستان، در یک، حالا اگه بخوایم پیشرفته تر بگیم، در یک شبیه سازی از مسائل واقعی وارد شدیم یا نه؟ چی دوباره مطالب کتاب مسئله محور هست یا نه؟ یاد همون مثال محیط زیست و نجات یافتن و حفظ محیط زیست بیافتیم. آیا این کتاب در مسیر پرسش ها و نیاز های کودکان قرار داره؟ یعنی اگر بچه ها مثلا این کتاب هم نبود، تو طول کلاس سوم مثلا سوال هایی میپرسیدن که الان جوابش تو این کتاب هست در مورد علم. مثلا اگر بچه سوالش اینه که چرا وقتی من مریض میشم باید هر 8 ساعت یه بار، ولو اینکه خواب باشم بیدارشم و شربت استامینوفن بخورم، سوالش اینه. ولی فرض کنیم که کتاب علوم داره در مورد مثلا گاز ها صحبت میکنه. خب اگه اینطوری باشه، ما احساس رو اینه که بین اون بحث و این بحث، یا بین مثلا در مورد حرکت هوا در کل سیاره ما صحبت میکنه، ما متوجه میشیم که بین اون سوالای روزمره دیلی لایف کودک که براش تولید سوال رو نیاز میکنه و کتاب های درسی ارتباط چندانی وجود نداره. سوال بعدی هم به این سوال ربط داره. کتاب های در واقع درسی چقدر محرک یادگیری کودکان؟ من اینجا باید یه مقدمه روانشناسی بگم و اون که تحقیقات نشون میده کنجکاوی، خیلی جالبه این حرف، کنجکاوی یک صفت وراثتیه. یعنی کنجکاوی صفتی نیست که خیلی اکتسابی باشه. برخی کنجکاوی خیلی حرف بزرگیه، ولی برخی تحقیقات اینو نشون میده. من اینو از مقاله های کتاب توانمندی های منش دارم خدمت شما گزارش میدم. بر اساس این مقدمه، اگر معلمی بخواد کلاسشو با بچه هایی بازیگوش که کنجکاوی کمی هم دارن تو مسائل جدید پیش ببره، کار خیلی سختی باید انجام بده. کار سختش اینه که باید این با تعلیق و استفاده از روش های خلاق کنجکاوی اینا رو همچنان زنده نگه داره. لغت کنجکاوی هم که خیلی لغت قشنگ فارسیه، کنجکاویدن. خب پس باید به شدت کتاب ها حالت تحریک کننده، تعلیق کننده، پرسش ساز و درگیر کننده داشته باشه. ساختار استدلالی کتاب چطوری؟ آیا کتاب یک شیوه بلاغی و زبان آوری یا لفاظی رو برای بیان مطالبش استفاده کرده؟ مثلا به تکرار، به پرسیدن سوال‌های معترضه، آیا چنین نیست که، آیا نباید پذیرفت، پیش از این آموختیم که، آیا از این ساختار استفاده میکنه یا نه از ساختار استدلالی استفاده میکنه، میگه خب مثلا واقعیت اول اینه، واقعیت دوم اینه، حالا ما با یه پدیده ای روبرویم، این پدیده رو باید تبیین کنیم، حالا فرضیه یک اینه، فرضیه دو اینه، دلایل به نفع فرضیه یک اینه، دلایل به نفع فرضیه دو اینه، حالا شما چی فکر میکنید؟ یعنی اصطلاحا ساختار کتاب constructivist reasoning باشه، ساختار استدلالی داشته باشه، اینطوری باشه که دانش آموز با فکر کردن امتیاز بگیره نه با حفظ کردن. و در واقع ما دانش آموزان انبار حافظه در انبار اطلاعات در نظر نگیریم. خب حالا با هم صفحه 34 کتاب سوم دبستان رو ببینیم. ببینید این جاییه که فصل 5 داره شروع میشه. من اینجا عناوین فصل داره گذاشتم، اصلا شما نگاه بکنید، آیا شما تو عناوین این فصل ها یک سناریو میبینید؟ یه مسئله محوری میبینید؟ آیا اصلا قرار بر این بوده که این آموزش ها در مسیر نیاز کودک قرار بگیره؟ زنگ علوم خوراکی ها، مواد اطراف ما، اندازه‌گیری ما، آب ماده با ارزش زندگی ما و آب، نور و مشاهده اجسام، جستجو کنیم و بسازیم، نیرو همه جا به کارید و ببینید هر کدام جای خود. خب این عدم اینتگریت بودن و پیوستگی شما تو خود عنوان گذاری ها میبینید، برخی علمی هست، برخی شعاری هست، برخی فعالیت هست، یکم خود اینم آزاردهنده است. خب حالا این تصویر رو ببینید، این تصویر جلده، خیلی برای من جالب بودی، تصویر جلده شروع فصل با یه سری فلش. حالا صفحه بعد یعنی الان آغاز فصل، ببینید جهت پیکان‌ها را روی شکل صفحه قبل دنبال کنید. یعنی ما الان تو بدیهیات نوشتن یه کتاب درسی مشکل داریم. شما شروع فصل میگه که برو جلد رو نگاه کن، این جهت چه چیزی رو نشان ده. اصلا خود این یه ساختار غیر منطقی، اگه میخواست کار بکنه بعد این شکل ها اینجا دوباره تکرار میکرد، بعدم نه این شکلی باید باید. ببینید شیوه تفکر خیلی الان من خودی که تاهمه رو تو میارم، هی میگه تفکر فعالیت، ولی سوریه یعنی تبدیل به مسئله نمیشه برای دانشون. قبل از اینکه تبدیل به مسئله بشه اون رو تبدیل به فعالیت و سوال میکن. حالا اینو میگه که جهت پیکان را در روی شکل صفحه قبل دنبال کنید، این جهت ها چه چیزی را نشان میده؟ این یعنی این در واقع شروع تأملی درس. خب سوال که پیش میاد که پس این چیه؟ فعالیت. اینم که فعالیت بود دیگه، این که درس نبود، اینم فعالیت بود. و پس این کانستراکتیو بودن، تحلیلی بودن تو خود کتاب اصلا نیست، اصلا کاری به شیوه آموزش علوم هم نداره. شما که نمیتونی شروع اینو بگی فعالیت، اینم باشه فعالیت، خب پس این باید فعالیت بیاد بالا. بعد اینجا فعالیت، آیا ما الان فهمیدیم ما برای چی باید این فعالیت رو انجام بدیم؟ کسی به ما توضیح میده؟ هیچ توضیحی وجود نداره. داخل یه ظرف کمی آب داغ بریزید، این کاملا اپراتور، ظرف رو روی شعله بگذارید، در یک قابلمه را مانند شکل زیر بالای آب در حال جوشاندن نگه دارید و الی آخر. هشدار، این آزمایش رو زیر نظر معلم انجام دهید. این هشدار هم جای منطقی گفته نشده. اگه واقعا انجام این آزمایشی، آزمایشیه که نیاز به حضور ناظر داره، قبلش گفته بشه، نه بعد از گام ها. یعنی من یک دو سه رو برم و بعد گام ها رو میگم. ببینید اینا چیزای خیلی ساده تحلیلیه، وقتی خود کتاب های درسی اینا رو نداره ما چه انتظاری داریم؟ خب حالا من خود کتاب رو میارم تا این فصل رو هم نگاه کنیم. میرم صفحه 34، اگه البته این صفحه بندیش با این عدداش بخوره که نمیخوره. آها ببینیم این آغاز فصل 5 این شروع. ببینیم میخوام بهتون اینو بگم و من هدف اصلی اینه میخوام بگم که یه مثالی هست که ما وقتی میخوایم یه چای شیرین کنیم اگه یکی یه قند رو میزنه تو میگیم که خلاصه قند رو نشونش دادن ما تو اصفهانی رو میگیم تقریبا همتون میگیم تفکر رو به کتاب های درسی ما نشون دادن یعنی یه کار سوری یه کار خیلی ساده و سطحی داری باره شده ولی اصلا روح این اتفاق فهم نشده ما اونو توش نمیبینیم نه در روش های تدریس میبینیم نه در کتاب های درس خب من این صفحه اول که برای شما تحلیل کردم یعنی ما یه آزمایشی شروع کردیم در مقام اپراتور انجام دادن دلش هم نمیدون در این آزمایش بخار آب داغ به در قابلمه که سرد است برخورد میکنه و به قطره های آب تبدیل میشه و نتیجه آزمایش هم که خودش گفته یعنی میگه برید این کارو بکنید اینم حتما مشاهده میکنید این چه آزمایشی وقتی بخار آب سرد شود یا به جسم سرد برخورد کند از حالت گاز به مایع تبدیل میشه به این تغییر حالت مایع آن میگویند اینم که یه تعریف دیفینیشن در واقع حفظیه بریم ادامه ایستگاه تفکر یعنی الان تا حالا ما در حال حرکت بودیم حالا ایستگاه تفکر در روزهای سرد زمستان روی شیشه پنجره و تا قطره های آب تشکیل شد خب آیا نباید اینو میبردیم اول ما میگفتیم بچه تا به حال این تصویر رو دیدیم خیلی خب حالا به نظر شما چی میشه که این قطرات آب روی شیشه قرار میگیره بعد جایی داشته باشیم که کتاب کار باشه جایی داشته باشیم که بچه ها توصیفی بنویسن نظری بدن بعد بگیم نظر دوتا از دوستاتون رو اینجا ثبت کن و در واقع کتاب کار باشه و راهنمای آموزش و هدایت یادگیری بچه ها باشه مقایسه اگر در آزمایش صفحه قبل مقدار نمک رو در آب حل کنی خب این چرا اسمش شد مقایسه اگه اون فعالیت این هم فعالیت باید بشه فعالیت مقایسه ای مثلا نمیشه که هی مفاهیم رو خرج کنی و ساختار تحلیلی کتاب از بین ببری بعد حالا مشاهده کره جغرافی این مدرسه سلام کلاس بیاری همه جای آن رو با دقت ببینید آبها جای بیشتری رو در روی زمین گرفتن یا خشکی ها خب اینجا آب دریاها شور هستن اینجا میخواسته احتمالاً بین این و اون مقایسه ارتباط برقرار کنه که خاله هوشمندانه بود ولی میتونسته بهتر عمل کنه دوباره ایستگاه تفکر یعنی اصلا کتاب درسی یه سری فعالیته که حالا فقط اسمش تغییر کرده در پایان هم درباره آیه و جعلنا من الماء کل شیء حی با فرزندتون گفتگو کنید من نمیفهمم این وسط خلاصه چی بود یعنی میفهمم ولی بازم میگم نمیفهمم یعنی انسجامش هدف تو چیه چی میخوای بید اصلا این آیه تفاصیل مختلف داره تو کدومش منظورته بعد اصلا این مبانی معرفتی داره که آیه تو مثلا الفاظ قرآن و کتاب مقدس ناظر به همین مثلا الفاظ جهان فیزیکی ما هستن مثلا سماوات که در قرآن داریم یعنی همین آسمان ها خب اینا این کارهای بدون متدولوژی و روش شناسی خب کار در نمیاد باید یکم مبانی معرفت شناسیش منسجم تر بشه این نمونه رو خوندم و بهتون گفتم که حالا فارغ از بحث معلم خود کتاب های درسی هم خیلی میتونه بهتر باشه ای کاش ما ترجمه میکردیم لااقل به ترجمه احترام بذاشتیم و از تجربه های دیگر استفاده میکردیم تا یه همچی اتفاقی کم تر بیفته حالا من دیگه ادامه نمیدم هر کدوم از شما با یک کتاب درس میتونیم این مسئله رو تست کنیم مهمترین چیزی که برای من هست اینه که مسئله کودک نیست و مسئله در زیست جهان کودک نیست یا کم هست نمیتونم کلی بگم کم هست باید خیلی بیشتر و خیلی منسجم تر بشه پس تا اینجا من گفتم که در واقع اون چه نیازی ما به این آموزش ذهن محور داریم و چه چالش هایی برای اجرای این روش ها داریم و یه مثال موردی رو هم براتون تحلیل کردم خب حالا دیسیپلین یا حوزه‌ای که میاد این کار رو، یعنی آموزش تفکر محور در درس علوم رو در این نظریه آموزش ذهن محور دنبال میکنه، برنامه ایست به نام حالا علم ورزی در حلقه کندوکاو یا در واقع فلسوفیکال اینکوایری یا حالا برنامه فلسفه برای کودکان با ورژن ها و نسل های مختلفش، که به ما یه سری ابزارهای مفهومی و مبانی نظریه جدید برای اجرای چنین کلاسی رو میده. حالا چون اون خودش دیسیپلین مفصلیه و در واقع دوستان حتما آشنان با برنامه فصل بر کودکان و زیر شاخه هایی مثل علم ورزی در حلقه کندوکاو، من خیلی به اون بحث وارد نمیشم، فقط مثال هایی خیلی کوتاهی میذارم. توی اون علم ورزی در حلقه کندوکاو درک مفهومی برای ما خیلی مهمه، آموزش ذهن محور درک مفهوم. برای مثال یکی از کار مهمی که معلم باید بکنه اینه که مواظب باشه درک عرفی و زبان طبیعی جایگزین درک علمی از مسائل نشه. مثلا من وقتی بهم میگن که پاشو بیا بریم مثلا پارک، میگم انرژی ندارم. واژه انرژی ندارم با مفهوم انرژی در فیزیک فرق میکنه، یا مفهوم نیرو ندارم، حال ندارم، مثلا با مفهوم نیرو در فیزیک، یا مفهوم کار در فیزیک با مفهوم کار در زبان عرفی فرق میکنه. چون که قراره ما اتفاقا درک مفهومی پیدا کنیم، باید از زبان طبیعی عبور کنیم و این چه جوری باید ما اینو در کلاس درس انجام بدیم، باید بعد فهمی ها رو اصلاح کنیم، امتحان ها باید تغییر بکنم. امتحانی که همون جمله‌ای کتاب می‌سنجه اصلا نمیتونه بعد فهمی ها رو اصلاح بکنه، چون اون عین همون رو می‌نویسه ولی فهم متفاوت. باید زمینه بیان در کلاس درس افزایش پیدا کنه، چون این بیان و گفتگو که اون بحثا رو تعمیق معلم باید ذهنیت فلسفی یا در آموزش علوم فلسفه علمی داشته باشه، یعنی یکم با چالش هایی که فلسفه برای علم مطرح کرده آشنا باشه. تو حوزه مبانی ما توی این روش تقریبا میتونیم بگیم دیدگاهمون کانستراکتیویسم یا ساخت گرایی، یعنی معتقدیم یادگیری توسط دانش آموز به تنهایی صورت نمیگیره، توسط معلم هم به تنهایی صورت نمیگیره. همکاری کودکان با هم، طرح پرسش ها و حضور معلم در جایگاه تسهیلگر در میانه این دست ها چیزی به نام دانش، معرفت، مهارت ساخته میشه و این بنیان نظریه ساخت گرایی در آموزش. خب اینا چیزای مهمیه که تو مبانی آموزش مفهومی وجود داره. ساخت گرایی اجتماعی و نظریات ویگوتسکی باز یکی از مبانی مهمه نگاه ذهن محور به یادگیریه، اینکه ما یه توانمندی‌هایی فقط در جمع میتونیم به دست بیاریم، یه کارهایی فقط با جمع میتونیم انجام بدیم و ما باید در واقع کودکان رو تشویق کنیم که علم رو الان به مثابه یه فعالیت گروهی تجربه کنن و نقش حمایت و همکاری دیگران رو درک کنن. برای دوستانی که نمیدونن، به صورت خیلی خلاصه توی روش فلسفه برای کودکان ما یک مدل استاندارد داریم و اونی که خب چیدمان کلاس به شکلی تنظیم میشه که بچه‌ها موقع حرف زدن همو ببینن، بنابراین نیازی به اجازه گرفتن نیست دیگه، از این به بعد دیدن همه و رعایت قوانین که وقتی کسی صحبت کرد یا صحبتش طولانی شد یا اگر کسی صحبت نکرد مثلا ما چه قوانینی داریم، چه جوری باید نوبت دهی کنیم، نه قوانین هم توسط خودشون به صورت خدایی طراحی میشه که ممکنه چند جلسه اول کلاس رو خودش اختصاص بده. بعد ما یه محرک داریم که حالا تو نمونه کلاسیکش یه داستانه، در همین کتاب آقای تیم اسپروت که گفتم نشه کرد گدنم ترجمه کرده، چندین و چند طرح درس با همین روش برای ارتقای فهم علم در کلاس‌های علوم برای دانش آموزان پیشنهاد شده. ما اون داستانا رو با هم دیگه بچه‌ها می‌خونن نوبت به نوبت، بعد پرسش مطرح میشه، پرسش سازی میشه، پرسش‌های مهم انتخاب میشه. این انتخاب کاملا دموکراتیکه و بعد بحث و گفتگو میشه و تسهیلگر کمک می‌کنه که این گفتگوی پیشروند اخلاقی سالم و هدفمند بشه. و نقشش نقش محتوایی فقط نیست. برای مثال چه ابزارهایی رو یک معلم کندوکاو محور داره؟ خب روی شناسایی پیامدها و نتایج شکلی ریجه میکنه. مثلا بچه اگه این آزمایش درست در بیاد، اگه این مثلا الان این مایه قرمز بشه، سبز بشه، رنگش تغییر میکنه، ما چه نتیجه‌ای می‌گیریم قبل از اینکه آزمایش انجام بشه. تشخیص ارتباط‌ها، خب این که اینطوریه اینطوریه چه کمکی به ما می‌کنه؟ تشخیص امکانات، آیا راه دیگه ای هم وجود داره؟ تأمل، چی میشه اگه اینطور بشه، چی میشه اگه اونطور بشه؟ جمع‌بندی نظرات، نظریات مختلف جمع‌بندی کردن و در واقع مهارت شناختی رو با بچه‌ها تمرین کردن، بچه‌ها یاد دادن. تشخیص میزان پیشرفت، خب بچه‌ها حالا با این آزمایش کدومی که از اگه جوابش بیاد ما کدومی که از مسائلمون حل میشه؟ فکر کاملا درگیره. آیا چیزی هست که شما رو تا اینجا سردرگم کرده باشه؟ تفاوتش پرسش، معما و راز مثلا شناخته بشه. بازگویی یا پارافریز کردن، به زبان دیگه گفتن، تشریح، اکسپلوریشن، بحث بیشتر دادن و وضوح بخشی، کلاریفای در مورد صحبت‌های هم دیگه. آیا من میخوام حرف شما رد کنم، قبلش بگم که شما چی گفتی، من اینو تمرین کنم. دلیل آوردن، خب برای هر چیزی شواهدی داریم که عبودیت نسبت به هم نداریم که باید دلیل بیاریم حرفای هم قبول کنیم. شناسایی نقاط توافق، تشابه و سازگاری بسیار مهمه و سطح شناختی بسیار مهمیه. دو تا دیدگاه در چه چیزهایی با هم تشابه دارن، در چه چیزهایی تفاوت دارن، اهمیت تشابه‌هاشون بیشتره یا اهمیت تفاوت‌هاشون بیشتره، در چه چیزهایی سازگارن، در چه چیزهایی ناسازگارن. در این گمان می‌کنم در این مورد با سارا موافقی که و این در واقع توافق اوکی کنیم و بعد در این مورد با سارا مخالفی که و این دوباره شما مورد تایید قرار بدید. به همین ترتیب مثال زدن که خیلی جلوی روحیه یه کلیگویی رو میگیره. مثال نقض زدن در برابر ادعاهای کلی، کسی میتونه مثالی بزنه که این حرف درست نباشه؟ مثلا کسی میتونه یک پرنده یا مثال بزنه که پستاندار نباشه؟ این جنرالایز کردن هایی که ما انجام میدیم و با یه مثال نقض شکسته میشه. از اون طرف تأمین دادن، یعنی چند تا کیس رو با یه قانون کلی تر تأمین دادن، جنرالایز کردن. به همین ترتیب ببینید اینا خیلی اشاره کوتاهیه که من دارم میکنم، ولی هر کدوم اینا رو میشه خیلی قنیش کرد و پرورشش داد و روش کند و کاب محور یا پرورش مهارت تفکر در کلاس علوم رو پیاده سازی کرد. من قصد داشتم یک سری ابزارهای پیشرفته ترین هم از آقای شارت پول از اون مقاله 35 راه برد آموزشی که تفکر نقاد داره رو بگم، ولی چون دیگه وقتم تمامه این قسمت رو نمیگم. یاد داشتی هست که حالا میتونم بعد از جلسه به شما تقدیم کنم. 35 راه برد و اینجا توضیح میده، یعنی راه برد های عاطفی شناختی که ما میتونیم توی در واقع یک فعالیت آموزشی به سود پرورش مهارت های تفکر دنبال کنیم. حالا فقط مثلا یه دونش این آخر، مثلا ساخت پیوند های میان رشته ای، این یه راه برده. یعنی الان همین کتاب میخواست بین یه آیه قرآن و مطلب کتاب علوم ارتباط برقرار کنه. اوکی، این خیلی خوبه، دانش شبکه‌ای داشتن و ارتباط ها رو کشف کردن و در واقع نگاه قوطی کبریتی به درس ها نداشتن، حولی مسئله بودن. ولی این خب ظرافت روانشناسی داره و ظرافت معرفت شناسی داره و به این راحتی و به این سادگی منجر به سطحی شدن میشه. یا بچه ها مثلا بین هنر و ریاضیات وقتی ارتباط برقرار میکنن که ارتباط دارن، یعنی در واقعیت مثلا در معماری هنر و ریاضیات با هم ارتباط دارن و حالا موارد دیگه که من این قسمت رو نمیگم. یا مثلا همچی شکلی رو شما ببینید، اگر اصلا هیچ کاری نکنیم، هر معلم علومی تلاشش این باشه که وقتی میخواد یه نتیجه ای رو بگیره یه همچی نموداری روی تخت رسم کنه که چه واقعیاتی وجود داشتند، فکت ها، چه مشاهداتی، تجربه های در واقع مشاهدات مستقیم، مثلا من دیدم که بخار در زودپز رو تکون داد یا در سماور رو تکون داد، میشه مشاهده. چه تجاربی، یعنی تجارب در زبان انگلیسی یعنی مشاهدات دیگران رو هم شامل میشه، یعنی اکسپریانس، یعنی تجارب جمعی. مثلا اینو گفتن این نقل شده، این گفتن مثلا اینم میتونه علتش این باشه، این باکس ها کامل بشه. مجموعه اینا میاد پیش فرض های ما رو میسازه، اعصاب شنایی ما رو میسازه و بعد ما بر اساس باورهامون و ترکیب اینها نتیجه میگیریم. ما این ساختاره در علمشون بدیم که ما چه جوری این نتایجی گرفتیم، چرا نتیجه گرفتیم که مواد به دو دسته مثلا اسید و باز تقسیم میشن، یا چرا نتیجه گرفتیم که اتم چنین ساختاری داره یا پیوند کووالانسی به این شکل انجام میشه. یکم ساختار تحلیلی و توصیفی علم در حد فهم کودک توضیح بده. بنابراین من جنبندی صحبتم اینه که اولا سرمایه گذاری زیادی روی آموزش علوم میشه، ثانیاً آموزش علوم میتونه و باید مقدمه ای برای پرورش مهارت‌های شناختی باشه و دیسیپلینی که این مهارت‌های شناختی رو پرورش میده آموزش ذهن محور یا همین روش‌های کند و کاویه و اون با استفاده از چنین ابزارهای تحلیلی میتونه کلاس درس رو به کارگاه پرورش تفکر و باشگاه تفکر تبدیل کنه. در حاشیه صحبت من به برخی چالش‌ها، حالا چه چالش‌های بنیادی عملی چه چالش‌های بنیادی نظری اشاره کردم و سعی کردم با مثالی هم که در مورد کتاب علوم زدم نشون بدم که فاصله ما برای تحقق اینها تقریبا زیاده و احتیاج به یک نگاه بنیادی و انقلابی در طراحی برنامه‌های درسی یا کتاب‌های درسی و فناوری‌های آموزشی داره. ببخشید که من از یک ساعت هم یکم بیشتر صحبت کردم و امیدوارم که صحبت‌های من مفید فایده بوده باشه. متشکرم.
سلام مجدد عرض می‌کنم خدمت شما، خدا قوت، ممنون از زحمات شما. اگر که دوستان موافق باشن استاد عزیز اگر اجازه بدن بریم سراغ نکته‌هایی که عزیزان دارن، یا اگر سوالی هست بفرمایند که ما انشاءالله دسترسی بدیم در قالب صوتی، یا نه اگر پیام‌ها رو یادداشت می‌کنم بفرمایند ما خدمت استاد عزیز باشیم. اگر نکته نیست رو من بودم یه سوالی هست نظر استاد داشته باشم. خیلی خوب آقای دکتر، به نظر ممنون بازم مجددا از خسته نباشید، خدا قوت بهتون. به نظر شما و حالا این مسئله عدم رعایت التزام محتوای کتاب‌های درسی تو لایه تعلیم و تربیت که فرمودید و اون سن هیجانی بچه که پاسخگو نیست به این مسائل گاهن، چطور میتونیم با جلب کردن و جلب دادن مسئله علوم پایه به این پاسخ بدیم که هم بتوانیم پاسخگوی اصطلاحا لایف استایل، اون سوال هایی که تو لایف استایل تو اون سن هیجانیش هست داده بشه و هم اون سیر عرضم خدمتون که علمی مباحث هم شکل بگیریم تو همون با هم بودنش رو، چه حالا با توجه به مثالی که فرمودید و حالا مثالهای دیگه هم مثلا تو چالش‌های دیگه باش برخورد می‌کنیم تو این موضوع اگر بفهمید، چون اکثر عزیزانی که خدمتشون هستیم معلم هستن و احتمالاً با این چالش مواجه باشن، نکته مهمیه که هم دو بُعد رو داشته باشیم، هم بحث مسئله دادن به سوالاتی که داره که تا الان پاسخ داده نشده. بفرمایید شما مثلا سوم دبستان دو سال گذشته یک سری سوالاتی باید پاسخ داده میشه و هم همزمان بتونیم مسائل علمی که توی این 6 سال یا پایه‌های مختلف براش تبیین شده به اونها رسیدگی بشه.
من فکر کنم که به این سوال حتما در فلسفه برنامه درسی پاسخ‌هایی دادن و یه در واقع سوالی که از میشه افراد متخصص پرسید، ولی من خیلی پراکتیکال که بخوام جواب بدم، به نظرم اول از همه باید ما ببینیم که خب همین تلفیق در بقیه دنیا چجوری انجام شده. یعنی الان مثلا کتاب‌های درسی علوم ژاپن، امریکا، اروپا، الان اینا چجوری نوشته شده؟ به نظر من اولین چیزی که باید ببینیم اینه، چون حتما این مسئله اونها هم هست و اون نسخه ها رو فرمولش و زیر ساخته معرفتیش و زیر ساخته شکلیش رو بذاریم تحلیل کنیم، نقد کنیم، بسنجیم، چون به قول معرفی مهندسی معکوسه نسبت به این سوالی که شما مطرح کرد. نکته دیگه این که من فکر کنم این که آموزش باید مبتنی بر مسئله و سوال دانش آموز باشه این یه اصله، یعنی این هیچ کاریش نمیشه بکنه، چون آدم ها حاضر نیستن به چیزی که دوست ندارن فکر کنن. همه الان من به خود شما بگم مثلا یه موضوعی هست خیلی مهم، ولی در مورد مثلا سبک شعر خراسانیه ولی خیلی مهمه، خب شما ممکنه بگید من آقا من مثلا به قول معروف it is not my business، مثلا به من چه که سبک شعر خراسانیه، شما بگید خیلی مهمه 5 تا رساله میشه ازش درآورد، خب 100 تا رساله بشه در من چیکار کنم. ما نمیتونیم به چیزی فکر کنیم که دوستش نداریم و در موردش احساس نیاز نکرد. پس ما اون مسئله این نیاز کودک خیلی برامون مهمه، اینم باید هی احسا کرد، چون که ما تنوع نسلی داریم، یعنی همین استفاده از این فناوری های دیجیتال موبایل و نمیدونم فضای مجازی، کلن رابطه والد و کودک، میزان اطلاعاتی که کودک در سنین مختلف الان در معرضش نسبت به نسل‌های قبلی، ممکنه این به اصطلاح چیدمان نیاز خوشو تغییر بده و به قول شما لایف استایل رو تغییر بده. بنابراین ما باید اینو مدام احصا کنیم و بعد بتونیم تلفیقی به نظر من ایجاد کنیم بین اون چیزهایی که ما فکر میکنیم به صورت نرمالی کودک تا که واسه مثلا ششم دبستان باید یاد بگیره و سیر نیازمندیش، مثلا ساعت ها ما در کلاس دوم آموزش میدیم، شاید مثلا سیر نیازمندیش باید بیاد قبل یا بیاد بعد. و یه مقدارم منم نمیگم باید آدم تسلیم مثلا جامعه آماریش بشه، چون اصلا جامعه آماری یه دست نیست، مثلا نیاز کودک سیستان و بلوچستان که با نیاز کودک پایتخت یکی نیست که ما حالا تو کتاب درسی بخوایم اینو یکی بگیریم، ولی به نظر من هم اینو باید مدام احصا کنیم، روش های تفکر محور داشته باشیم و در مقابل تغییرم اینقدر مقاومت نکنیم. یعنی مثلا که هی میگن کتاب درسی تغییر کرده، بعضی وقتا اینو به عنوان منفی میگن، اینو یه پدیده خیلی مثبت میشه، ولی به هر حال پاسخ تخصصی میخواد این کار، یعنی باید همه مؤلفاش احساسه و اراده‌ای به انجامش باشه تا این کار بشه انجام بشه.
خیلی عالی. من سوال آقای خاکی عزیزم عرض کنم خدمتتون که بحث حالا با توجه به نکات رویکرد مطلوبی که فرمودین، تا حالا ارتباط و تعاملی با پژوهش سازمان پژوهش برنامه‌ریزی کتب درسی داشتید و یا حالا این ارتباط چک گرفته که این نکات شما رو قابل استفاده باشه برایشون؟
جواب کوتاهش نه.
خیلی عالی. خیلی خوب، انشالله که آقای خانم مهشید شکیبو فرمودن که عرض کنم خدمت رو 35 راهبرد را در کتاب در کدام کتاب فرمودید؟
بله این مقاله هست در خود سایت، من اینجا براتون می نویسم، سایت criticalthinking.org. حالا فهرست این مقاله رو توی کانال خودمون مؤسسه گذاشتم، اونجا اگه خواستیم کانال پیس بگری 35 راه برد رو میتونید اونجا ترجمه شو ببینید. اصل مقالش هم که توی این سایت criticalthinking.org هست.
خیلی عالی. اگر دوستان سوالی دارن بنده وارد سوال خودم بشم، بیشتر از اینی که استاد عزیز رو اذیت نکنید. من جسارت میکنم عرضم خدمتتون، این با توجه به فرمایشتون و بیان مسئله تون و نکاتی که فرمودید که تمرکز داشت بس روی انتقادی که ما میتونیم از فرزندان یا دانش آموز داشته باشیم، چطور به نظرتون این روی انتقادی و در واقع تفکر انتقادی میتونه نامسئلگی بحث علوم پایه رو تبیین کنه و مثلا مورد مناقشه قرار بده که این بفهمه که علوم پایه خودش مسئله است، نه اینکه حالا شؤونات اون بریم به سراغ ریاضی رو من استفاده میکنم که بتونم جای دیگه فلان کاربرد تو مهندسی این تاثیر رو داشته باشه و بتونم از اون استفاده کنم. این خود نامسئلگی علوم پایه برای چطور احسا میشه و به نظر از طریق روی انتقادی صرفا بهش میرسیم یا نه یک عامل دیگه باید در کنارش قرار بگیره یا به نظرتون بفرمایید؟
ببینید موضوع بحث من خب رابطه در واقع نشون دادن یه هدف مهم در علوم آموزش علوم پایه بود به نام پرش مهارت تفکر. حالا روزی هم که این سخنرانی به من پیشنهاد شد، من دوستان گفتم که موضوعی که به من پیشنهاد شده با خلاصه موضوعات دیگه که خیلی مباحث فلسفی و نظری داره نسبت به موضوع خب فاصله داره، ولی من سعی کردم وفادار باشم به هر حال به اون موضوعی که به من پیشنهاد شده بود برای سخنرانی. در مورد این موضوع خب باید دوباره یه سخنرانی دیگه علاوه بکنیم که روحیه یه کریتیکال و نقادانه چجوری میتونه به خود مسئله یه نامسئلگی علوم انسانی بپردازه. من فقط به یه چیز کوتاهی اشاره میکنم، اونم نظر شخصی نه. ببینید ما الان تعریف علوم مادر تغییر نکرده، همچنان علوم مثل شیمی، فیزیک، ریاضی و زیست اینا علوم پایه هستن و علوم مادر هستن. دغدغه دوستانی بود که خب مباحث کارآفرینی و مهندسی و تکنولوژی و فناوری داره خیلی ضعیف میگیره، که من تو نمودار از سازمان‌های جهانی خواستم یه اولش بدم که خلاصه ما یه تبی کردیم که بقیه دنیا هم این تبو نکرده، اونا سهم بیشتری دارن همچنان به علوم نچرال ساینس و علوم پایه میدن. همچنان این ها علوم مادرن، یعنی شما بهترین سامانه آیتی رو هم طراحی بکنی یا بهترین مدل های مثلا منابع انسانی کارآفرینی، بالاخره متریالی که میخوای روش فناوری انجام بدی یا اینا باید وابسته است به اینکه چه کشفی صورت گرفته یا چه فهمی تازه از طبیعت صورت گرفته و در واقع ثروت اونجا تولید میشه. من خودم فهمم اینه که هیچ وقت تا الان نمیشه کسی اهمیت علوم پایه نشر ساینس رو ندید بگیره، ولی اینکه حالا اقتصاد ما یا مدیریت ما یا سیاست گذاری علم ما به این علوم کم توجهی کرده نسبت به علوم دیگه تأثیری در واقعیت موضوع نداره. همچنان اگر یه نچرالیست یک واکسن یا یک درمان سرطان پیشنهاد بده، به نظر من هم من تحلیلی آماری ندارم ولی فکر میکنم حتی به لحاظ اقتصادی هم هیچ چیزی با این قابل مقایسه نیست از لحاظ سود و ثروتی که میتونه برای یک کشور ایجاد کنه.
از لحاظ بسیار عالی. من اگر دوستان دو تا نکاتشون رو بفرمایید، من سوال خانم آزادراد را عرض کنم. محضر استاد عزیز، آیا اهمیت آموزش علوم پایه برای کودکان جز عوامل مؤثر در رشد تفکر تحلیلی آنهاست یا میتوان پرداختن به مسائلی که بیشتر با نیازهای آنها تطبیق پیدا میکند شروع کرد؟ اولویت بندی رو فکر کنم مد نظر شما باشه.
آیا اهمیت آموزش علوم پایه برای کودکان جز عوامل مؤثر در رشد تفکر تحلیلی آنهاست؟ آموزش علوم پایه با روش کندوکاوی و ذهن محور منجر به پرورش تفکر تحلیلی کودکان میشه. آموزش علوم پایه با روش های سنتی یا حالا به تعبیر گوش و چشم محور منجر به افزایش تفکر تحلیلی کودکان نمیشه. آموزش هیچ چیزی نمیشه، یعنی همون خود تفکر تحلیلی هم اگه با این روش ها درس بدیم منجر به افزایش تفکر تحلیلی دانش آموزان نمیشه.
بخش دومشون اگر احساس میکنید،
آیا میتونم با پرداختن به مسائلی که بیشتر و نیاز های ها تطبیق بدم که ببینید حرفم اینه، این اصلا یک ضرورته. ببینید پروتکل اصلی در آموزش تفکر محور اینه، شما نمیتوانید کودکان را به تفکر درباره چیزی دعوت کنید که تمایلی به تفکر درباره آن ندارد. انگیجمنت، تحریک یادگیری، قرار دادن در موقعیت‌های مسئله‌ای، problem based learning اصل اساسی در آموزش کندوکاوی نمیشه اصلا. اول باید پرسش ایجاد شه، اول باید این فلز داغ بشه تا بعد شکل پذیر بشه، بعد بتونه به صورت خودیافته به دیدگاه‌های جدید برسه. این اصله، یعنی این یه انتخاب نیست. اگر شما میخواین تفکر تحلیلی، انتقادی، سنجشگرانه، حالا هر چیزی، تفکر خلاق، ساختار حل مسئله رو در ذهن کودک و نوجوان تحریک کنی، حتما باید مسئله داشته باشید و این مسئله باید مسئله اونا باشه و برخواست از ذهن اونا، زندگی اونا باشه. یا شما در طرحش به گونه این هنرمندانه عمل کنی. علت این که برنامه فبک از داستان استفاده میکنه همینه. داستان بردن کودک در دل حادثه ایست و اون حادثه و اون قهرمان داستان و اتفاقی که براش میفته و حالا تو دل اون داستان تحریک یادگیری اتفاق بیفته و بعد بتونه اون کند و کاف بر اساس اون صورت بگیره.
بسیار عالی. خدمت خانم محمدی هم اگر اجازه میدید باشیم، اگر که چالشی برای زمانی ندارید شما.
خواهش می‌کنم. این سوال خانم آزاد آخریه دیگه، درسته؟
بله بله آقای خانم آزاد.
چرا برای آموزش تاکید بر روی علوم پایه است؟ من نگفتم شخصا که تاکید روی علوم پایه است. من گفتم که علوم پایه که خودشون خیلی مهمن میتونن بستری باشن برای پرورش مهارت‌های تفکر. چرا؟ چون فکت هایی که شما در علوم پایه مطرح میکنید، یک، اولا اینا تغییر میکنن، دوما برخی از اینا هیچ ارتباطی با زندگی کودک ندارن. یعنی مثلا یه کودک ممکن برش مهم نباشه که تعداد مثلا گل هایی که برگ میخی دارن یا کاس برگشون اینطوریه مثلا چقدر تو چه مناطقی هست. و ثالثا این که جذب نمیشه تا وقتی که به سوال خود کودک تبدیل نشد. بنابراین به قول رابرت فیشر همه درس ها بهانه ای برای تفکر در این آموزش ذهن محور، چه ریاضیات باشه، چه دین و زندگی باشه، چه علوم پایه.
خیلی خوب. سرکار خانم محمدی می سوال دارم، با اجازهت من دسترسی میدم خدمتشون، اگر سوالشون رو بفرمایید صورت صوتی ممنون میشه.
سلام و احترام ویژه خدمت های دکتر صفایی، ممنونم بابت نکات خیلی خیلی خوبی که گفته شد و استفاده کردیم. واقعیت چند تا نکته به ذهنم رسید که حالا این رو مطرح میکنم به عنوان حالا شاید دغدغه یا حالا اگر آقای دکتر به هر حال نکات تکمیلی رو زیر این مطالب به ما بگن خیلی ممنون میشم. واقعیت اینه که خب یه جایی من اومدم به خاطر که فیزیک متوسطه دوم رو درس داده بودم و علوم متوسطه اول رو درس داده بودم، یه جایی بچه ها اعتراض کردن که خانم ما سالها داریم یه سری مطالب تکراری رو میخونیم تو درس علوم، ابتدایی اینا رو داریم، راهنمایی داریم، دبیرستان هم داریم و بعد در پایان وقتی شما از یه دانش آموز سال 11 همی میخواین یه مقدار طبیعت رو توصیف کنه و دلایل، حالا اصلا مبانی فلسفی هم نه ها، دلایل یه سری پدیده های طبیعی رو توضیح بده، متاسفانه از این هم ناتوانه. اینی که کتاب ها مسئله جدی دارن یه بحثه. یه بحث دیگه هم های دکتر، یه شکافی بین کتاب های درسی و کتاب های علمی که برای کودکان نوشته میشه وجود داره. من یادم چند وقت پیش یه کتابی دیدم با عنوان پرسش های خیلی مهم برای بچه ها، یه همچین عنوانی داشت از نشر کوپا و دقیقا این پرسش تو پرسش های فلسفیه. من حقیقتا های دکتر چند صفحه اول این کتابو که خوندم، واقعیت حتی تقریبا اون کتابو بر بچه خودم تو خونه بیارم، چون احساس کردم که چند تا مرجع وجود داره که به این پرسش ها حالا نه جواب بده، بتونه در واقع من یه مطوری حفاظت بکنه، در حالی که پرسش های راجع به بنیان های دنیا، راجع به خالق، جزو اولین پرسش هایی که بچه ها تو زندگی از ما بابا مامانا میپرسن. و برای بچه هایی که مدرسه میده مرجع علمی معلمه. من احساس میکنم که معلم های ما خیلی نمیدونن، این معلم هایی که من میگم یعنی خودمون ها، من به عنوان یه معلم و مرجعی برای پرورش معلم ها به صورت حالا رسمی وجود نداره. انواع اقسام ضمن خدمت ها، دوره ها، همه اینا داره برگزار میشه، ولی در نهایت من به عنوان یه معلم از پس پرسش های فلسفی کودک واقعا بر نمیام. مثلا جایی که فرض کنید حالا فلسفه تکامل مطرح میشه، ذره هیگز مطرح میشه، چه اتفاقاتی داره توی دنیا میفته، چرا اینقدر در واقع زیست شناسان مثلا اینا رابطهشون با مذهب چطوره، چه اتفاقاتی داره میفته و انگار که میترسیم. حالا من نمیدونم این ترس به جا نیست، براش چه راه حلی باید داشت، شاید یکی از دلایلی که بچه‌های ما رو دائم داره از مدرسه، از معلم دور میکنه اینه که ما واقعا از پس نیازهای فکری دانش آموز بر نمیایم دیگه. او هر جا به یک نقطه تاریکی میخوره، به هر حال من نمیتونم کمکش بکنم. اینا مشاهدات بوده که حالا من واقعیتش تو این مدت داشتم و خب میبینم که کتابایی که نشرهای مختلف دارن میزنن تو حوزه حالا سوالات علمی، سوالات فلسفی، خیلی کتابای خوبیه از همه نظر، ولی به موازاتش انسانهایی که بتونن این کتابها رو راهبری بکنن به مقدار کافی وجود نداره. مثلا اگر بچه من الان یک سوال علمی، مذهبی، هنری یا حتی علمی به معنای فن این شکلی داشته باشه، من دور و برم خیلی آدم هست که اون رو جواب بده، ولی به محض اینکه میره تو حوزه فلسفه دسترسی های من به شدت محدود میشه به عنوان یه والد.
بله، فرمایش رو تموم شد؟
بله،
خیلی متشکرم، خیلی دغدغه‌مند بود. ببینید، من دو تا نکته تو صحبت‌های شما دیدم و خلاصه کردم برای خودم. یکی اینکه کتاب‌ها ناظر به فهم طبیعت نیستن. یعنی ما علوم می‌خونیم ولی علم که در واقع توصیف یه دستگاه نظری، چارچوبه نظری برای فهم طبیعت، اتفاق نمی‌افته. حتی توی کلاس 12 هم ما به این سطح نمی‌رسیم. حتی حداقل‌هاش. و دوم این که ذهن معلم هم آماده یه چنین در واقع علم ورزی نیست. یعنی معلم ما توانایی حالا هم کتاب درسی بشه اجازه رو نمیده، هم خودش اون توانمندی ها رو نداره. من اینطور صحبت شما رو خلاص کردم، اگه درست فهمیدم که حالا یه نکاتی به نظرم میرسه بگم خدمت. خیلی. ببینیم، برای نکته اول اتفاق خیلی جالبه. من یه بار یک کتاب فیزیک کلاس هفتم فکر کنم هشتم رو میدیدم، بعد تو مقدمه گفته بود که، مقدمه خیلی مهمه دیگه، همیشه مقدمه کتاب خیلی مهم، گفته بود که فیزیک به ما کمک میکنه که بدانیم چرا آسمان آبیست، چرا ستاره ها شب ها میدرخشند، چرا نمیدونم هر 365 روز یک بار ما دوباره به حالت تعادل مثلا میرسید یا به اعتدال این توی دو روز سال میرسید. فیزیک به ما کمک میکنه بفهمیم چرا فصل ها به وجود میان، چرا باد ها میوزن. خب، و من برگشتم به بچه های کلاس هشتم نهم اون موقع، گفتم که خب بگید ببینم چرا آسمان آبیست، چرا باد ها میوزند، چرا حرکت زمین اینطوری. هیچ بچه ها توصیفی نداشتن، حالا آخریه یه چیزایی بلد بودن، حرکت وضعی انتقالی اینا، ولی بادها چرا میوزن، آسمان چرا آبیست، با اینکه فیزیک اپتیک و نور خونده بودن ولی نمیتونن توصیف. یعنی من اینجا نتیجه میگیرم که پس اون مقدمه ای که خود فیزیک ادعا میکنه هم بهش وفادار نیست. قرار بود که به ما کمک کنه به فهم طبیعت برسیم. به نظر من ما در مبانی آموزش علوم دوچار فقر فلسفی هستیم. فقر فلسفی یعنی علم رو درک نکردیم به مثابه معرفت تجربی و نسبتمون رو باش مشخص نکردیم، و چون نسبتمون رو مشخص نکردیم بر مبناش هم نمیتونیم فلسفه تربیت و فلسفه تعلیم و تربیت و فلسفه آموزش و بعدم برنامه درسی بچینیم. یک دستی و انسجامی در این موضوع نیست. یه نگاه باری به هر جهتی به این موضوع داریم. علم باید همراه با چالش های فلسفه علمی آموزش داده بشه. اگر قراره که ما این جمله مهمه کتاب تفکر منطقی تعلیم تربیت Reflective Thinking میگه که ما باید علم رو به همان روشی که دانشمندان میآموزن بیاموزن. یعنی مثلا واکسن چجوری کشف شد، نمیدونم پنسیلین چجوری کشف شد، اشعه رادیواکتیو تاثیرش چجوری کشف شد، باید علم رو به همون روش بیاموزیم. خب به همون روش، یعنی علم آغشته است به قرض ورزی ها، به تفکر آزاد، به سعی و خطا، به امتحان. علم وحشی است. کتاب های درسی کتاب های علم رام شدن، به خاطر همینم خشک و بیروح هم. گرد شده تمام این چیزا. این گفتگو و تفکر و هماندیشیه که میتونه یکم باز نمایی کنه ساختار واقعی علم و علم رو به مسابقه یه ماجراجوی بزرگ برای کشف رازهای طبیعت مطرح کنه. خیلی میشه در باره حرف زد. در ادبیات رنسانس و قرون وسطا طبیعت رو به زنی باکره تشبیه میکردن که با در واقع شکنجه، حالا خیلی هم بیرحمان است تشبیهشون، معمولا فیمینیست‌ها خیلی نقد کردن به این تشبیه ها و به این استعاره ها و به این ادبیات که حالا توی کتاب ها هست. Torture nature for her secrets، شکنجه طبیعت برای افشای رازهاش. این باکرگی طبیعت که رازشو برملا کنه. استعاره مهمی است که ما در ادبیات رنسانس در مورد طبیعت داریم. این طبیعتی که زنده است، جان داره، روح داره، با الهیات آمیخته است، با افسانه آمیخته است، با جادو آمیخته است و بسیاری از پیشگامان علم ما مثل نیوتن، کپلر، تیکو براهه، اینا اصلا یه بخشای از زندگیشون، اگه ما بخوایم الان طبقه بندیش کنیم تو جادو و تو کیمیاگری و اینا قرار بگیریم. گرچه این از نظر ما ایرشنال و غیر معقوله، ولی خیلی خوب نشون میده که اونا چه زندگی و زیستی و سپهر فکری رو در علم تجربه میکرده، چقدر ماجراجویانه، چقدر خلاق، چقدر آمیخته به تمام اجزای معرفه. ولی ما امروز نمیتونیم همچی کاری رو، یعنی نتونستیم همچی زیستی رو در علم. یه جایی مثل المپیادها که اتفاق میفته و یه سری از این جوانای ما رو جذب میکنه، یه همچی چیزی تو سابقش بوده که بچه ها رو جز خانه های ریاضی ها، خانه های نجوم، علم رو به مسئله راز ورزی تجربه کردن، علم رو به مسئله یک امر شگفت‌انگیز تجربه کردن. ولی متاسفانه نه، ساختار رسم مدارس ما نتونست این کار کنه. علتش هم خودتون گفتین، یکیش این که خب اصلا کتاب ها و اهداف برنامه درسی به این سمت نیست و دومی که خب معلم هم نیست و دوباره علت ریشه این اینه که نظام پاداش اجتماعی نیست. یعنی نظام پاداش اجتماعی به معلمی پاداش نمیده که یک کلاس کند و کاف محور رو برگزار کرده، به معلمی پاداش میده که همه نمرات مثلا 20 بشه یا تو کنکور مثلا نتیجهش چی باشه. خب بنابراین نمیشه همچی تجربه ای رو پیش برد و انتظار داشت.
خانم یا آقای همدن که اساسا ما که با یادگیری از راه حواس آموزش دیدیم، چطور میتوانه آموزش از راه ذهن را رهبری کنه؟
ببینید، حواس در مرحله مشاهده و مشاهده، حالا یا تجربه، یعنی بست مشاهدات به کار ما میان. ولی علم سرشتش تجربی صرف و مشاهداتی صرف نیست. علم یه فعالیت عقلیه، یک فعالیت آمیخته به خلاقیت، تخیل و سوری سازی و عقلانی سازی. در واقع پاسخ اینه، چطور می توانیم آموزش را از راه ذهن رهبری کنیم؟ هم در مقام مشاهده، هم در مقام تفسیر مشاهدات، هم در مقام فرضیه سازی، هم در مقام استدلال به نفع فرضیات، هم در مقام مقایسه، تمایز گذاری و انتخاب، و هم در مقام تطبیق عمل بر نظریه. در تمام اینها ما کارهای فکری داریم انجام میدیم. یعنی سرشت علمی، سرشت عقلانی، درستش می علم تجربی و ما رو هدیاد حواس و مشاهده میدازه. ولی حواس به خودی خود در واقع به قول غربی ها broad fact، یعنی واقعیات خام یا حقایق اوریان، اینا مساوی با علم نیستن. علم باید حتما یک ساختار پیدا کنه و این ساختار ساختاریه که عقل شما میده. مثلا شما الان فیزیک یه جسم مثلا آونگ گالیله رو تصور کنید. خب چیزی که مشاهده میکنه اینه که این اینطوری حرکت میکنه. اما شما وقتی ساختار عقلانی بهش میدید، میاد میگید که تو زاویه 6 درجه حرکتش در خلا تا بی‌نهایت ادامه پیدا میکنه، بعد قوانین دارید، گرانش رو پیدا کردید و میایید این پدیده رو تفسیر میکنید. همین پدیده 100 سال قبل یه جور دیگه تفسیر میشد. علم واقعا مشاهدتی نیست به این معنا. علم مثل همه فعالیت‌های دیگه مشاهدتی، عقلی، تخیلی و همه اینها درش وجود داره. ولی خب چون ما خیلی در معرض اون علم استاندارد و داده ها و شواهد هستیم، غالبا تصورمون اینه که علم یه ماشین استقرایی که از یه طرف داده میاد، از اون طرف هم قوانین و فرمول و نظریه میان بیرون، ولی واقعیتش اینه که علمی طوری نیست. و اگه ما این کار رو تو کلاس درس نکنیم، بچه ها علم رو تجربه نکردن، بلکه یه علم سرد رو تجربه کردن، یه علم گرد شده و راز زدائی شده و هیجان زدائی شده رو تجربه کردن.
بسیار فکر کنم دیگه بیشتر از این شخصیت کنیم.
تو مرخص بشه.
بله خواهش بکنم. عرض خدا قوت مجدد در خدمت استاد عزیز آقای دکتر حامد صفایی پور که مدیر مؤسسه توسعه آموزش مهارت‌های اندیشیدن بودن و امروز قبول زحمت کردن خدمتشون بودیم. موضوعی که خدمت استاد بودیم موضوع با عنوان علوم پایه و تفکر انتقادی که در واقع میشه عنوان دقیق ترش با توجه به تکنیکیشون فرمودن و زحمت کشیدن افزایش روی انتقادی مسئله اصلی آموزش باید باشد هست. نظر حقیر هست که از سلسله مباحث نامسئلگی علوم پایه در ایران خدمت شما ارائه شد که اگر عزیزان نکته‌ای دارن بفرمایید، اگر استاد عزیز نکته جنبندی دارن بفرمایید ما در خدمتشون باشیم، اگر نه که من ادامه جلسه رو من خفش کنم.
خیلی متشکرم، امیدوارم که موفق باشید و
سلامت باشید. دست شما در نکنید.
بتونیم این ایده ها رو محقق کنیم.
انشالله به دعای شما و زحمت شما. ممنون از قبول زحمتی که فرمودید. انشالله حلال بفرمایید. اولا با توجه به این اشتباهی که صورت گرفت بابت ساعت جلسه و عزیزانم ما خودشون عرض کردیم ساعت 18 بود و شما عذرخواهی می‌کنم. همینجا ما انشالله اگر خدا قسمت کنه جلسه بعدی از سلسله مباحث نامسئلگی علوم پایه رو 1 تیر ماه ساعت 17 خدمت استاد عزیز آقای محمد حسین تصویری عضو گروه مطالعات علوم دقیقه با موضوع علوم پایه و قدرت ملی خواهیم داشت. اگر نکته‌ای ندارید ما خدمتتون مرخص باشیم. سلامات باشید.
خیلی متشکرم. خدا نگهدار.
یه دلتماس دعا می‌کنم. زحمت شد.
خدا
حفظتون. یا حفظتون.